نقشه تو چشم مشتری، بعد مثل این که یکی دو جام نیست. الان 912-0571 گفتن که سمت میدان امام حسین، اونجا برید ببینید چه خبره، مغازه ها چی کار میکنن. آره خلاصه دوستان عزیز، مسئولان محترم در وزارت نیرو، اینا رسیدگی بکنین لطفا دیگه. یعنی آره ابتدای بازار تهران عرض کردم خدمتتون که میخوایم گفتگوی داشته باشیم با آقای عبدالوهاب سهلابادی. ایشون رئیس خانه صنعت معدن و تجارت هستن. یه خبری منتشر شده بود یه مقدار جنجال برانگیز به نقل از وزیر نیرو. ایشون گفته بودن که اصلا ما موظف نیستیم برق صنایع رو تامین بکنیم، خودشون میدونن با برقشون. آقای سهلابادی سلام به شما، خیلی خوش اومدید به بازار تهران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
بزرگوارین. جناب سهلابادی، به کجا رسید قصه این وزارت نیرو و برقی که باید واسه صنایع تامین بشه؟ آخرین چیزی که وزیر نیرو گفتن همینی بود که من الان عرض کردم خدمتون، درسته؟ موظف به تامین برق صنایع نیستیم.
خب ایشون که یه نامه‌ای خدمت وزیر محترم سمت این موضوع رو انتقال داده بودن، که ما هم نامه مفصلی خطاب به وزیر محترم سمت دادیم و جاهای مختلف هم این رو بیان کردیم. پریشب هم در همایشی که مربوط به تولید ملی، افتخار ملی بود که واقعا صنعتگرها تونستن مجدداً افتخار آفرینی کنن و بیش از 52 واحد صنعتی کشور کارهای بسیار خاص و نمونه‌ای را ارائه داده بودن، تجلیلی ازشون داشتیم در محل اتاق بازرگانی که خوشبختانه جناب آقای منتظری رئیس دیوان عالی کشور، جناب آقای دبیر معاونت محترم ریاست جمهوری،
بله،
و معاونین محترم وزارت سمت و معاون پژوهشی قوه قضاییه هم حضور داشتن، من مطلب را به صورت واضح عرض کردم. فرضم این بود که آیا تکلیف وزارت نیرو اینه؟ جامعه صنعتی معتقدند که باید کمک کنن در این شرایط که انشالله از این بحران هم مملکت بگذره، ولی این که تکلیف قانونی بشه بعد بر ما، این منطقی نیست. پس فردا ممکنه وزیر نفت هم اعلام بفرماین که ما بریم خودمون چای نفت بزنیم، خودمون سکوی نفتی بزنیم، پالایشگاه بزنیم، نفت و گاز و گازوئیل و بنزین و اینا رو خودمون تولید کنیم. که جناب آقای منتظری رئیس دیوان عالی هم به من گفتن ممکنه این نامه وزیر محترم نیرو رو به دست ما برسونید که من امروز خدمتشون ارسال کردم، ولی نه، جواب مثبتی تا به حال به دست ما نرسیده. ولی ما مطلبمون رو داریم کرارن بیان میکنیم و مکتوباً هم به عرضشون رسونیم.
آقای سهلابادی عزیز، بعد احیانا وزیر محترم نیرو در اون در واقع ابلاغیه‌ای که داشتن راه پیشنهادی هم ارائه کرده بودن، یعنی که
بله فرمودن بالاخره صاحبان صنعت خودشون وارد تولید برق بشن، حالا چه از نظر انرژی خورشیدی یا جنراتوری، که خب خوشبختانه این اتفاق را سالها قبل صنعتگران انجام دادن، در نیروگاه‌های کوچک مقیاس انجام دادن و جنراتورهای بسیار خوبی وارد کردن و برق تا از 1000 کیلووات تا 10000 کیلووات تولید کردن، ولی متاسفانه همه اونا ورشکست شدن چون وزارت نیرو به موقع به وقت پولشون رو نداد، برقشون رو وارد شبکه کرد ولی هزینه های اینها رو نپرداخت و بعضا هر موقع هم برق نیاز نداشت ازشون خرید نکرد.
نمیدونم واقعا آقای سهلابادی عزیز، بعضی از تصمیماتی که گرفته میشه بر اساس چه شاخصهای اقتصادی و چه نظرات کارشناسی گفته میشه و در واقع این تصمیمات اتخاذ میشه، ولی همین جوریش الان ما با این که تا این لحظه تأمین برق صنایع با وزارت نیرو بوده، با وجود تحریم‌های اقتصادی که ما داشتیم، با وجود دیگر مشکلاتی که در کشور وجود داره، همین شکلیش بسیاری از صنایع کوچک و متوسط دچار مشکل هستند و واقعا با اون همت و اون تلاش جهادیشونه که تونستن اون تولیدشون رو سرپا نگه دارن، با سختی و مشقت فراوان دارن حقوق پرسنل رو پرداخت میکنن. حالا اینکه وزیر محترم نیرو میگن که بیان خودشون هم توی حوزه تولید برق وارد بشن، هر بنگاه اقتصادی کوچیک و متوسطی بیاد یه دونه نیروگاه خورشیدی هم بغل اون کارخونه و اون کارگاه تولیدیش بزنه که بخواد برق خودش رو تامین بکنه، یا اینکه بره از دیگر صنعتگرانی که تو بخش خصوصی برق تولید میکنن بخرن، این نمیدونم، این گرچه پیشنهاد بدی نیست، ولی خب در شرایطی که واقعا یک شرایط پایداری باشه، نه در شرایطی که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و میطلبه که واقعا دولت دست صنعتگران رو خالی نذاره. حالا امیدوارم از وزارت نیرو هم بتونیم دوستانی رو روی خط ارتباطی بازار تهران داشته باشیم، خود وزیر محترم یا معاونین ایشون، که ببینیم بر چه اساسی این تصمیم اتخاذ شده. نکته دیگه ای اگر دارید آقای سهلابدی، ما میشنویم از شما.
من عرض کنم که فرمایشتون رو بسیار نیکو میدانم و باز افتخار میکنیم که اصحاب رسانه صدا و سیمای ما حداقل مسائل رو خوب تحقیق میکنه، خوب بررسی میکنه. همینطور که فرمودید، واقعا صنعتگرا تا این ساعت اگر صحبت های پریشب من رو پیگیری کنید، همین عرایض را کردم خدمتشون که بالاخره جامعه صنعتی تا این ساعت نگذاشته هیچ واحدی تعطیل بشه یا خدای نکرده به اعتصاب کشونده بشه. ما امروز در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کارگرامون قرار داریم، اونها با حتی خط فقر هم حقوق نمیگیرن، با حتی زیر خط فقر، زیر خط معیشت دارن کار میکنن.
همین الان میونه کلامتون عذرخواهی میکنم وارد میشم آقای سهلابادی، همین الان که این موضوع رو بهش اشاره کردین، 919-41-97 نوشتن که سلام آقای مهرانفر، سفره ما کارگران بسیار بسیار از قبل کوچکتر شده، لطفا مسئولان کاری بکنن. قبل ترش هم ما باز پیامک داشتیم که نوشته بودن که میوه فروشی، فقط یک دونه میوه فروشی، 919-53-69 این پیامو فرستادن، گفتن یه دونه میوه فروشی اطراف میدان امام حسین یا دیگر میوه فروشی ها در دیگر نقاط شهر، واسه اینکه میوه ها به چشم فقط بیاد 50 تا لامپ و اینا روشن میکنن داخل مغازه. شما حالا همین میوه فروشی و همین مغازه رو تأمین بدید به کل مشترکانی که در واقع در بخش مسکونی و در بخش شهری دارن برق مصرف میکنن. از اون طرف هم آقای وزیر نیرو میگن که مسابقه در مصرف ناترازی برق، مسابقه در مصرف ناترازی برق رو ادامه دار میکند. خب جناب محترم آقای وزیر نیروی محترم، عزیز دل آقای علی آبادی، مغازه هایی که الان در همین تهران هستش، بخش مسکونی که الان بی حساب و کتاب داره برق مصرف میکنه، در بخش شهریمون در شمال شهر تهران واحد های مسکونی ما داریم که قبض برق ماهیانه شون به اندازه 20-30 تا واحد مسکونی در مناطق متوسط و در واقع جنوب شهر تهران هستش. همه اینا رو شما بیاید جمع بزنید، اینا رو اگر به صفر رسوندید، اون وقت بگید که آقا صنایع هم برن خودشون برقشون رو تامین بکنن. اینا رو که آدم میبینه یه مقدار نمیدونم واقعا متوجه نمیشم من بعضی از تصمیمات که گرفته میشه بر اساس چه گفته‌ای، بر اساس چه شاخصهای اقتصادی. ایشالله فقط درست بشه، دوستان فکر اساسی بکنن و این تصمیم رو یک بار دیگه مجدد روش یک نگاهی داشته باشن. آقای سهلابدی عزیز بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم تو این شرایط سختی که در ارتباط با کارگرا فرمودید، متاسفانه تامین اجتماعی امروز اگر واحد صنعتی لیست پرسنلش را بده و پولش را همراه نده که این طبق قانون اصلا نمیتونه تامین اجتماعی این کار بکنه، خدمات رو از روی کارگر قطع میکنه.
کاملا درست.
انشالله حل بشه. ما انشالله خداست و امیدواریم که بالاخره این مشکلات رفت بشه
انشالله. و به عنوان جمله آخر، کسی که در این شرایط در هر حوزه میره به سمت تولید، سرمایه خودش رو صرف تولید میکنه، چه در حوزه صنایع کوچک و متوسط باشه چه در حوزه صنایع بزرگ، کسی که در این شرایط سرمایه خودش رو به سمت تولید میبره و نه به سمت دلالی، دستش رو باید بوسید و دستش رو باید گرفت و همه جوره باید حمایتش کرد. آقای سهلابادی با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون، خوشحال شدم.
یه خبری منتقل شده، ببینم چی نوشتن. نوشتن که در راستای تشدید نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، بازرس‌ها در میادین میوه و تربار سطح شهر تهران نظارت کردند و گفتن که بعضی از میادین میوه و تربار رو هم نقره داغ کردن به خاطر گران فروشی و گفتن که در پی این بازدیدها سازمان میادین میوه و تربار به علت گران فروشی به میزان 10 تن برنج مشمول جریمه به مبلغ 278 میلیون تومان شد. این خبری است که در واقع گفته شده. قرار هست گفتگویی هم داشته باشیم همین الان با سرکار خانم قانه، سخنگوی سازمان میادین میوه و تربار. خانم قانه سلام به شما، خیلی خوش اومدید به بازار تهران.
عرض سلام و روز بخیر دارم جناب مهران، فر در خدمتتون هستم.
بزرگوارین خانم قانه، اگر احیاناً الان در بازار شب عید ما تخلفی دیدیم در میادین میوه و تربار و گران فروشی رخ داد، اول از همه این که سازمان میادین میوه و تربار الان نظارتش به چه شکلیه در این روزهای پایانی سال و اینکه چطور میتونن در واقع شهروندان این موضوع رو اطلاع بدن به سازمان شما؟
تمامی حالا 22 تا میدون و تمامی بازارهایی که توی سطح شهر تهران هستن در روز حداقل 3 نوبت توسط بازرسا تمام غرف رسیدگی میشن. اگه تخلفی توی قیمتها داشته باشن یا کیفیت محصولات داشته باشن حتما تذکرات لازم
بله.
یا حتی جریمه هم میشن. غیر از این داخل تمام غرف میادین و بازارها QR کد هایی وجود داره که شهروندان میتونن با اسکن اون QR کد ها حالا مواردی که حالا مشاهده کردن، حتی انتقاد دارن، پیشنهاد دارن یا حتی هر مورد دیگه ای دارن، میتونن از طریق اون اسکن اون QR کد ها به مراجع بازرسی در حقیقت متصل بشن و موارد رو بازگو کنن. غیر از این دفاتر تمام مدیران میادین و رؤسای بازارها به روی تمامی شهروندان باز هستش و در صورت بروز مشکل میتونن داخل اون دفاتر مشکلاتشون رسیدگی بشه و سامانه ارتباطات مردمی شهرداری تهران هم در این زمینه فعال هستش.
خیلی از شما سپاسگزارم سرکار خانم قانه، سخنگوی سازمان میادین میوه تربار. دوست داشتم که قیمت‌ها رو هم از شما داشته باشم، منتها چون دیگه وقتمون خیلی خیلی کوتاه هست، ایشالله در فرصت‌های دیگه در خدمتتون هستیم. باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا
نگهدارتون. همراهان خوب بازار تهران، زمان خیلی کوتاه، یکی دو دقیقه هم رد کردیم از اون زمان قانونی برنامه. باهاتون خداحافظی میکنم، شنبه مجدد همراه بازار تهران باشید رأس ساعت 11. خداحافظ.
تهران سال 1319.
تهران از صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله اکبر.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است.
نزدیک است.
فرصت دیدار.
فرصت دیدار.
باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. باغ فردوس.
و خداوند فرمود: بدانید که هیچ نصرت و پیروزی نیست مگر از جانب خدا، زیرا خداوند توانا و حکیم است. الهی، همی هوای تو دارم به سر دقیقه دقیقه، که در لقای تو دارم سفر دقیقه دقیقه. بدین امید سرایت شوم که در سحرش مگر به روی تو افتد نظر دقیقه دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. زهره نیایش است و لحظه های انتظار برای قدقامتی دیگر در آستان یار. خوشا نوای طاعت بیدلان اهل نیاز و خوشا دقایق سوز و گداز در بارگاه یگانه کردگار. امروز هم در این مجال معنوی توفیق همراهیتون رو داریم با برنامه باغ فردوس تا همراه با هم دل بسپاریم به عارفانه های عبادت و بندگی. از باغ فردوس میخواییم سری بزنیم به استان خوزستان. قرار همراه بشیم با آقای مهدی اسماعیلی، گزارشگر رادیو تهران، که همکنون در مسیر نور قرار دارن، در راهیان نور و پیشرفت. آقای اسماعیلی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم گلک و شنونده محترم برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران عرض سلام میکنم. بله، من از خوزستان و خرمشهر و مناطقی که 8 سال دفاع مقدس اینجا شاهدش بودیم، این خاک شهید پرور و اینجا افتخار آفرینی که با حضور راهیان نور هم این حماسه بیادها سپرده میشه، سپرده خواهد شد و انتقال پیدا میکنه به نسل‌های آینده. سکا خانم گلک، ما در حاشیه این راهیان نوری که برگزار میشه، معمولا با راهیان پیشرفت هم هستش که دستاوردهای مختلفی رو به نمایش میذارن، یه بخش فرهنگی هم دارن که 20مین دورش امروز اختتامیهش بود که از 32 استان داشتیم، ما از عشایر داشتیم، آمدن در این جشنواره، جشنواره ملی رهاورد سرزمین نور بود که اختتامیهش با حضور رئیس محترم بسیج مستضعفان کشور سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی هم برگزار شد، ولی چون اقشار مختلفی حضور پیدا میکنن، یه بخشش هم جامعه مهندسان و معماران هستن که اجازه بدین گفتگو رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر محسن قنادزاده، رئیس سازمان بسیج مهندسین و معماران کشور. عرض سلام دارم خدمت شما. در ارتباط با راهیان نور بفرمایید، راجع به این ارتباط تنگاتنگ که جوامع مختلف، حالا مهندسین، معمار و عمران هم دارن، در این کاروان راهیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو تهران. خب، بسیج مهندسین عمران و معماری کشور در راستای برگزاری حضورهای راهیان نور، خب ما جامعه هدفمون جامعه متخصص و مهندس هستن، ما با توجه به اینکه در آستانه برگزاری روز مهندس هم هستیم و خواستیم پیوند بزنیم با نسل گذشته دفاع مقدس و شهدای مهندس کشورمون و رویداد رو امسال به نام شهید بزرگوار شهید مهدی باکری، ایشون هم مهندس بوده و هم مسئول دستگاه دولتی بوده، این موضوع رو پیوند دادیم، هم روز مهندس و هم یادی بکنیم از این شهید بزرگوار و رویداد رو به نام رویداد شهید باکری تعریف کردیم. خب ما مهندسامون از سراسر کشور در این رویداد ملی شرکت خواهم کرد و در راستای همین راهیان نور و راهیان پیشرفتی که در استان تعریف شده، دوستان ما و بسیجیان ما از انشالله از مظاهر پیشرفتی که در استان خوزستان وجود داره انشالله بازدید خواهند کرد و نگاهشون به پیشرفت کشور اصطلاح پررنگتر و شفافتر بشه و امیدی بشه برای آیندگان کشور.
آقای دکتر قنادزاده، با توجه به تخصص شما و همکارانی که حضور پیدا کردن در مناطق عملیاتی، خب مهندسی و معماری و بخش مهمی از 8 سال دفاع مقدس با مهندسی که اون زمان انجام شد که الان خب بسیار تکنولوژی ها پیشرفته شده، شما یه بخشی از میتونیم بگیم اون دوران مهندسی که زیربنای اصل مهندسی هست از قدیم شکل گرفته، حالا ما این روز مهندس هم داریم به همه مهندسان تبریک از بگیم، توی مناطقی که شما حضور پیدا میکرد با اون امکاناتی که میامدن تجهیزات، پلها و هر آنچه که نیاز مهندسی بود طراحی و اجرا میکردن با الانی که شما مقایسه میکنید، فکر میکنید چه حجم بزرگی کار بوده که فوق‌العاده انجام میشد؟
من یه اشاره کنم به گذشته، چون در 8 سال دفاع مقدس خب اقدامات شایسته در حوزه مهندسی در جنگ اقدام انجام شده و طراحی و اجرای پل بهسد، پل خیبر، اینا از شاهکارهای مهندسیه که در دوران دفاع مقدس همین بچه های مهندس دیروز رقم زدن و یه شاهکار، انشالله بتونیم این رویه انقلابی و این فرهنگ رو پیوند بزنیم به نسل جدید که خب از دانش به روستر و علمی تر شدن مهندسای ما و همون نگاه انقلابی رو انشالله بتونیم با این پیوند نسل قدیم و نسل جدید پیوند محکم و قوی باشه و بتونیم این گفتمان رو در بین بسیجیان ساری جاری کنیم انشالله.
حضور جوانان چگونه دیدین در این مناطق عملیاتی که آمدن راهیان نور بودن؟
خب بیشتر استقبال کنندگان ما همین قشر جوان و کم سن و سال هستن و از جامعه مهندسی که نیاز دارن که این گفتمان نسل گذشته درشون به اصطلاح رایج بشه و دشمن هم در تلاشه که بتونه این گفتمان و این باور مردم رو به اصطلاح عوض کنه. یکی از بهترین ابزارهای جنگ نرمی که در اختیار ما هست همین راهیان نوری که میتونه کمک کنه به این موضوع و جوانان ما بتونن در آینده نزدیک به قله های پیشرفت انشالله دست پیدا کنم.
انشالله. خیلی ممنونم خانم گلک. ما در خرمشهر و از یادمان های شهدای مختلف گفتگوی داشتیم اینجا با آقای دکتر محسن قنادزاده، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معمار، از برنامه باغ فردوس رادیو تهران. من سوال و نکته دیگه ندارم از آقای دکتر بخوام بپرسم و فقط اگر شما جمله نکته‌ای مونده که من نپرسیدم یا در ارتباط با محور مقاومت بفرمایید که این بخش گزارش رو به پایان برسونیم.
دست شما درد نکنه آقای اسماعیلی، ممنون. سوالات و پاسخهایی که داشتیم کافی بود. از اینکه همراه ما بودید و ما رو در مسیر راهیان نور و پیشرفت همراهی کردین از شما ممنونیم.
ممنون، متشکرم از توجه شما.
خدا نگهدار. دلمان در آستانه ندای از آن پر از شوق و تپش است، لحظاتی مانده تا نامت در آسمان تنین انداز شود و جانمان را بلرزاند. هنگام از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را